من چند تا مسئله اینجا مطرح میکنم. یکی در برخورد به بحث رفیق حمید، به نظر من اینجا بحث تاکتیک با تشکیلات بار دیگه قاطی میشه. اینکه ما کار روتین اون انجام نمیدیم خودت میدادیم، ما تو بحث تاکتیک راجع به تاکتیک تشکیلات یاد میزنیم که فرض میکنیم کمونیستیه و داره کارش انجام میده، و اگه کمکاری در زمینه کمونیستی داریم اینو به حساب بحث تاکتیک قاطی نمیکنیم و تو بحث تاکتیک منعکس نمیکنیم، مگه اینکه نشون بدیم تشکیلات به بحث تاکتیکی تبدیل شده. اینو راجعش بیشتر صحبت میکنم. من اون کار روتین حزبی، کار روتین حزبی برام تعریفش تاکتیکی نیست. یعنی چه دوره افول و اطلاع و هجوم توده‌ها به حکومت و سرکوب حکومت توده‌ها رو و غیره، این کار به جای خودش باقیه و نقطه ضعف ما دقیقاً همینه که تاکتیکی میدیدیمش و جوابش هم این نیست که پس این دفعه تاکتیکی بگنجونیمش، تاکتیکی تو تاکتیک منعکسش بکنیم. اصلا من پیشنهاد میکنم بحث سبک کار و بحث کار روتین حزبی اصلا از این مبحث خارج بشه. ما بحث تاکتیک داریم میکنیم، یا تشکیلات کمونیستی فرض کنیم حزب بولشویکی الان داره توی با این وضعیت سیاسی رو چی انگوش میذاره و چه حلقه رو دست میگیره و چی رو تبلیغ و تربیز میکنه. فرض میکنیم بلده تبلیغ و تربیز کنه، فرض کنیم هستای محافل کارگریشو داره، حالا اینکه نداره مال بحث صرفی کار رو میریم سعی میکنیم داشته باشیم. من اینجا یه مقدار میخوام به لنین رجوع کنم، شیوهی که تاکتیک براش مطرح بود و تاکتیک رو مطرح میکرد. تعریف دقیقی از تاکتیک میکنه، میگه منظور از تاکتیک حزب روش سیاسی آن یا به عبارت دیگر خصلت و ختمش شیوه های فعالیت سیاسی آن است. کنگره حزب قطعنامه های تاکتیکی را بدین منظور صادر می نماید که روش سیاسی حزب مساوی کل واحد را نسبت به وظایف جدید یا نسبت به وضعیت سیاسی جدید به طور دقیق معین نماید. نه وضعیت سیاسی همیشگی، جدید. باید بگیم چی جدیده و بنابراین داریم حرف تاکتیکی می زنیم. انقلابی که در روسیه آغاز شده است، یعنی جدایی کامل و قطعی و آشکار اکثریت عظیم مردم از دولت تزاری، یک چنین وضعیت جدیدی را به وجود آورده است. این تزار 1905 و تو دو بحث دو تاکتیک. یا میگه یقین است که ما هنوز باید تربیت و تشکر طبقه کارگر برای تربیت و تشکر طبقه کارگر بسیار و بسیار کار کنیم، ولی اکنون تمام مطلب بر سر این است که مرکز ثقل عمده سیاسی این تربیت و این تشکر در کجا باید قرار بگیرد، در اتحادیه‌ها و جمعیت‌های علنی یا در قیام مسلحانه و در کار ایجاد یک ارتش انقلابی و حکومت انقلابی. چه در این و چه در دیگری طبقه کارگر تربیت و متشکل می‌گردد، هم این و هم آن دیگری البته ضروری است، لکن اکنون در انقلاب فعلی تمام مسئله در این است که مرکز ثقل تربیت و تشکل طبقه در کجا قرار خواهد گرفت، اولی یا دومی. اینجا باز بحث تشکیلات به معنی تاکتیکی، بحث سازماندهی به معنی تاکتیکی دستور حزب می‌خواد ببینه توی وضعیت جدید کجاست. پس میگه کنگره های حزب نباید مسائلی را برای اتخاذ تصمیم مطرح نمایند که فلان یا به همان ادیب به جا یا بی جا به میان کشیده است، بلکه مسائلی را باید مطرح نمایند که به حکم شرایط زمان و بنابر جریان عینی تکامل اجتماعی دارای اهمیت جدید. رفیق حمید اگه بخواد بگه که ما این زیادی این کاری کردیم، باید نشون بده که وضعیت های جدیدی که به عنوان وضعیت جدید مطرح کردیم جدید نبودن. من شخصا معتقدم اشغال سفارت مهمترین واقعه سال اخیر بود. یعنی واقعا یه وضعیت جدید پیش آورد که تمام شکاف تو صفوف اپوزیسیون چپ رو با خودش به بار آورد و برنده ترین تاکتیک بورژوازی تو 3 سال اخیر بوده. تمام بحث‌ها مراجعه به طبقه کارگر سیاسی است، به تجارت خارجی فکر می‌کنه، توهم ولی به حکومت دارد. این مقطعی که برجسته است، اشغال سفارت تو مقطع عزیز حکومت و دولت جمهوری اسلامی باعث شد که 2 سال و نیم دیگه هنوز داره میتازه و میره و سیاست سرکوب انقلاب به اسم انقلاب توی شیوه‌های جدید اشکال جدیدی با اتکا به ذهنیت سیاسی توده‌ها و نه دیگه به خوشباوری انقلابیشون پیش ببره. این اصلا یه خصوصیت جدیدی داد، متحد شدن بخش هرچی وسیع‌تری نه فقط از مردم بلکه از نیروهای سیاسی و اپوزیسیون به حکومت. این یه وضعیت جدید بود. حمله به کردستان یه وضعیت جدید بود. ما باید میگفتیم وضعیت سیاسی جدید و وظایف ما. اشغال سفارت 30 خرداد، اینا وضعیت های جدیدی بود که تو دقیقا میتونستیم بگیم با مؤلفه های عینیش چیه، مؤلفه های ذهنیش چیه که این وضعیت جدیدیه. باید میگفتیم. و این انقلاب خصوصیتش این بوده که از یه وضعیت به یه وضعیت به سرعت حرکت کرد. این خاصیت دوره انقلابیه. برای من تو اون انتقاد رفیق به سبک کار پوپولیستی یا خود ما زیاد شریک نیستم. یعنی فکر میکنم رفیق افراط میکنه تو این قضیه. کار روتین حزبی به جای خودش محفوظ وضعیت جدید تشکیلاتی که کار روتینش انجام میده تو هر دوره بهش میگن تاکتیک. در مورد اینکه وضعیت طبقه را از پایین ندیدیم، به نظر من این سو تفاهمی که از حرف یاد میشه درسته. یعنی کجای طبقه رو باید میدیدیم؟ ما توی دوره مشخصا دست گوشیم که طبقه متوهم. تمام دوره فوریه تا اکتبر لنین تو چیزی بیشتر از این در دوره طبقه دست نمیذاره. طبقه به این حکومت متوهم. چه چیز دیگه ای رو باید بحث میکردیم؟ دورنمای فلاکت یه بحث از پایین مشخص بود. طبقه مشخصا رو سر مسائل اقتصادی ناگزیر به رو در روی حکومت قرار بگیره و خواست اقتصادیشو مطرح کنه. حالا از جمهوری اسلامی به اسم کارگر سازش نمیپذیرد و یه حواله را میگیرد یا حزب الله میگیرد، به هر صورتی باید حواله رو میگرفت. این یه وضعیت عینی طبقه بود که مطرح کردیم. توهماتش وضعیتی بود که مطرح شده تو جنبش ما. اینکه طبقه در چه وضعیت سراسریه رو ما باید بیان کنیم، نه اینکه طبقه اجزای چطوری هن و درونش چه رابطی برقراره. مشخصا بگیم سر جمع طبقه در چه وضعیتی نسبت به بورژوازی و نسبت به حکومت بورژوایی قرار گرفت. لنین در مورد حکومت موقت انقلابی به عنوان جانشین تزاریسم باز اینو میگه: سرنگون ساختن حکومت مطلقه و دعوت مجلس مؤسسان مسئله ایست که تمام مردم آن را در درجه اول اهمیت قرار دارن. این تو روی این حساب میکنه که تمام مردم روی این مسئله دارن حرف میزنن و این مسئله شونه. یا در جای دیگه میگه که در همان حال که بورژوازی دموکرات درباره سرنگون ساختن حکومت تزاری سکوت اختیار میکند، ما باید آن را در درجه اول اهمیت قرار داده و درباره لزوم تشکیل حکومت انقلابی موقت اصرار ورزیم. علاوه بر آن ما باید برنامه عمل این حکومت را بر طبق شرایط عینی لحظه تاریخی فعلی و طبق وظایف دموکراسی پرولتاریا معین نماییم. این برنامه شامل تمام برنامه حداقل حزب ما، یعنی برنامه اصلاحات فوری و سیاسی و اقتصادی است که از طرفی در شرایط مناسبات اجتماعی و اقتصادی فعلی کاملا قابل اجراست و از طرف دیگر برداشتن گام بعدی به جلو و عملی کردن سوسیالیسم ضروری است. این توی مقطعی که حکومت تزاری داره میفته، اپوزیسیون لیبرالی سکوت اختیار میکنه، این میبره اونجایی که تمام آلترناتیو پرولتاریا در قبال اون وضعیت ارائه میکنه. یعنی باز وضعی بس اصلا ذهنی گرایی نیست. هیچ وقتی همچی شرایطی بهشون دست نداد، ولی این تمام برنامه حداقل حزب رو در مقابل تزاریز قرار میده. اینو باز بهش برمیگردم. برای اینکه ببینیم دفاع از بست دستاورد انقلاب و رشدش چه جایگاه واقعی برای لنین داشت، باز اینو نگاه کنید. میگه به این تاریخ پس از آن که قطعنامه سیاست حزب را در شرایط امان نفوذ از بالا، یعنی شیوه جدید مبارزه که تقریبا تاکنون بی سابقه بوده است، از تمام جهات روشن می نماید، آن موردی را هم که در آن اعمال نفوذ از بالا برای ما میسر نخواهد بود پیش بینی می کند. اعمال نفوذ بر حکومت انقلابی موقت از پایین در هر صورت وظیفه ماست. برای یک چنین فشاری از پایین پرولتاریا باید مسلح باشد، زیرا در لحظه انقلاب کار با سرعت مخصوصی به جنگ داخلی آشکار کشیده می شود و نیز پرولتاریا باید به توسط سوسیال دموکراسی رهبری شود. هدف اعمال فشار مسلحانه وی حفظ و تحکیم و بست توسعه پیروزی های انقلاب، یعنی آن پیروزی هایی است که از نقطه نظر منافع پرولتاریا باید شامل اجرای تمام برنامه حداقل ما باشد. باز یه موضع گیری تاکتیکیش در رابطه با شعارا و شیوا، باز می‌بینیم که از چی در میاره اینو. از اپوزیسیون چی میگه راجع به وضعیت فعلی؟ بورژوازی چی میگه؟ پرولتاریا باید چی بگه؟ پرولتاریا باید رو چه شعارهای تربیت بشه؟ این که دقیقاً وضعیت خود طبقه در چه وضعیه، ناآگاهیشو به این اهدافش نشون میده. ما میگیم طبقه منافع حداقل پرولتاری ناآگاه، باید اینو بذاریم در دست. طبقه رو از چه زاویه‌ای ببینیم؟ کلا بحث ما الان سوای اون بحثی که با رفیق حمید میشه داشت، بود بحث مقوله تاکتیکه. مرکز ثقل این تربیت تشکل کجاست؟ در هر لحظه جدید جامعه رو چی متمرکز کرده و تو اون چه آلترناتیوایی وجود داره؟ طبقه به هر حال متشکل و تربیت میشه. هول چی؟ امروز حزب، فردا میلیس. بحثش اینه، میگه امروز حکومت انقلابی یا شعار مجلس شعار لیبرالی. در مورد تاکتیکای ما که به نظر من برچسب ذهنی گرایی خورده، هیچ شخص عاقلی به پیشگویی مسئله‌ای که در لحظه حاضر مورد توجه ماست اقدام نخواهد کرد. اما چگونگی و هدف شرکت ما را در حکومت موقت، یعنی میتوان و باید تعریف کرد. قطعنامه هم همین امر را انجام میداد و به دو هدف این شرکت اشاره میکند: یک، مبارزه بیرحمانه با تلاش های ضد انقلابی، دو، دفاع از منافع مستقل طبقه کارگر. این شعاری هم که مطرح میکنیم، حرفی هم که میزنیم تو این وضعیت جدید، هدفش اینه. یکی مقابله با تلاش های ضد انقلابی، چه تو اشکال اپوزیسیونش، چه تو شکل حکومت رسمیش و دولت بورژوایی، هر تلاش که اینا میشه باش مقابله بشه، و اینکه از منافع مستقل طبقه کارگر تو اون وضعیت سیاسی ما دفاع بشه. حالا بس اشغال سفارت میشد اینطوری فکر کرد. منافع مستقل طبقه کارگر رو این حکم میکنه که افشا کنیم، ردش کنیم، در مقابل ضد امپریالیسم پرولتاری قرار بدیم و طبقه رو روی این آلترناتیو بیاریم. ولی اکنون سخن بر سر این نیست که ممکن است موارد و شقوق گوناگونی پیش آید و ممکن است هم پیروزی و هم شکست، هم راه مستقیم و هم راه‌های پرپیچ و خم در پیش باشد. اکنون سخن بر سر این است که یک سوسیال دموکرات مجاز نیست ذهن کارگران را در خصوص راه واقعا انقلابی مشوب سازد. بازم این مسئله تاکتیکش، باز میگم در رابطه با مسئله تربیت تشکر طبقه، میگیم ما راه واقعا انقلابی رو میشناسیم و مجاز نیستیم جز این بگیم. تو این وضعیت این راه واقعا انقلابی، اینم میگیم، اینم تبلیغمون، تاکتیکمون هم متمرکز حول این راه واقعا انقلابی که اجزایشو گفت، سرنگونی تزاریست، برنامه حداقل، حفظ این دستاوردا، شرکت از بالا در قبال این مسائل و از پایین. میگه از پایینش همیشه کارمونه، ویژگیش میره ما از بالاش. بحثایی میگم، من اینا رو بحث عمومی میکنم که بتونم بعدن از دو جناح و از سیاست هم و حتی از این نوشته که اینجا هست این مقدار دفاع بکنم. اگه حوصله شو داشته باشیم من این نقل قول از اونی یک زیادی هست میخونم. میگه که سوسیال دموکراسی چگونه باید انقلاب را به جلو سوق دهد. این هم باز موزل تاکتیک دیگه، این تاکتیک سوسیال دموکراسی به چی نازد؟ آیا کسی که با خطر توری اسباب واژدنی معاونه سازش ملت با تزار پی نمیبرد، کسی که تنها تصمیم به تشکیل دعوت مجلس مؤسسان را پیروزی مینامد، کسی که ترویج فعال ایده لزوم حکومت انقلابی موقت را وظیفه خود قرار نمیدهد، کسی که شعار جمهوری دموکراتیک را در بوته اجمال میگذارد، میتواند اکنون انقلاب را به جلو سوق دهد؟ چنین کسی در حقیقت انقلاب را به عقب میبرد، زیرا ختمش عملی و سیاسی وی با ختمش اسباب واژدنی در یک ترازو قرار میگیرد. وقتی که حتی دقیقی که در قطعنامه تاکتیکی که وظایف فعلی و فوری حزب را در لحظه انقلاب معین مینماید از شعار مبارزه برای جمهوری اثری نیست، برای اینکه بتوان انقلاب را به جلو سوق داد، یعنی از آن حدی که بورژوازی سلطنت طلب آن را سوق می‌دهد تجاوز کرد، باید شعارهایی را که ناپیگیری دموکراسی بورژوایی را خونسا می‌نماید به طور فعال مطرح کرد، روی آن تکیه کرد و در درجه اول اهمیت قرار داد. این شعارها در لحظه فعلی فقط دو تاست: حکومت انقلابی موقت و دو جمهوری، زیرا شعار مجلس مؤسسان همگانی را بورژوازی سلطنت طلب پذیرفته است. پس یکی از شاخص‌های تاکتیک اصولی مطرح کردن اینه که بگیم اپوزیسیون بورژوایی به چی رو پذیرزایت داده، تا کجاش اومده، ما بریم جلو انقلاب و جلو سوق بدیم. به قول رفیق خودمون بپریم اون ور جوبه مبارزه و بگیم بیاین این ور. برای این ذهنی گرایی در تاکتیک یا مثلا حرکت نکنند عنیاد به این معنی نیست که امکان گرایی مثلا باشه. نمیگم کسی اینو گفته، میگم یه بحث این بود که چرا گفتین دفاع از دستاورد انقلاب، چرا گفتین در مقابل جنگ دفاع میکنین. ما میخواستیم ذهن طبقه کارگر بیاریم و تشکلش رو میخواد که باید دفاع بکنی از این در مقابل این شیوه بورژوازی. صلح همه بورژوازی هم پذیرفته بود که جنگ بده، جنگ ختمش کنین، این جنگ ارتجاعی از هر دو طرف. اپوزیسیون خرد بورژوایی هم اینو میگفت. اون چیزی که نمیگفت و طبقه باید میگفت و طبقه باید ازش فراتر میرفت تو اون مقطع چی بود؟ اینکه بابا این جنگ ارتجاعیه ولی ختمش هم بکن، ولی این قضیه سر دستاوردهای انقلابه، تاثیرش رو زندگی ما اینه و الان نقطه آموزش تشکر طبقه رو این قرار میده که این دفاع رو متشکل بکنه، از حقوق خودش در مقابل جنگ ناسیونال شوونیستی دفاع بکنه. بولشویک‌ها اینجا من دارم اگه که حالا بخواهم قطعنامه راجع به وضعیت سیاسی و وظایف ما، نمونه یه تزایی که میدم از نتیجه گیری هایی که میکنن و کفایت داره براشون برای حرکت کردنشون اینجا هست، اگه رفقای بخوام بخونن میتونن به این رجوع بخونن. ولی یه چند تا بحث دیگر رو مطرح میکنیم. یه مسئله حکومت انقلابی موقت در لحظه فعلی محور مسئله تاکتیکی سوسیال دموکراتی روز. مسئله حکومت موقت انقلابی. چرا؟ با اینکه بحث سر مجلس مؤسسان و بحث سر مواضع مختلف اپوزیسیون این مسئله رو میبره اونجا و گفتم به این دلیل که در از تمام بورژوازی و از تمام خرد بورژوازی خودشو متمایز میکنه، تلاشای ضد انقلابی اونا رو خونسا میکنه و منافع مستقل طبقه کارگر رو بیان میکنه و مرکز ثقل تربیت و تشکل طبقه کارگر میگه رو این جمهوریه، رو همه، رو اتحادیه هم میشه حرف زد ولی الان بس سر جمهوری. اینو جای دیگه هم میگه، حتی تو اون میلیس پرولتاری که دیشب دادن میگه تشکل حزبی الان مسئله کسی نیست. طبقه کارگر رو درک مسئله تشکیلات به مسابقه تشکیلات نظامی خودش الان فقط میتونه متشکل بشه، آگاه تر بشه، به قدرت نزدیک تر بشه. الان خب لیبرال هم قبول داره طبقه کارگر باید حزب داشته بشه، رو حزبش هم باید فعالیت بکنه. الان گیر اینه که لیبرال قبول نداره که این باید میلیس داشته باشه، پس بحث رو میبریم رو میلیس، در صورتی که اینجا توی بحثای میگه حزب، یعنی بحث دقیقا رو حزب. یه میخوام بگم تشکیلات یه جایی به عنوان خود ویژگی لحظه در دستور کار تاکتیکی قرار میگیره، این متأ اینکه چه نوع تشکیلاتی رو در چه لحظه. این قطعنامه تمام شرایط گوناگون و وظایف لحظه مخصوص را در نظر میگیره، هم فاش نمودن جنبه ریاکارانه گذشت‌های دولت، هم استفاده از شکل‌های کاریکاتوری ارگان‌های نمایندگی مردم، هم اجرای انقلابی خواست‌های مبرم طبقه کارگر و در درجه اول روزکار 8 ساعته، و هم بالاخره دفع باند سیاهی‌ها. اینا خصوصیاتی است که توی قطعنامه تاکتیک رو وظایف داره. کنگره سوم تغییرات اساسی را که در برای آینده نزدیک در فعالیت ما رو خواهد داد در نظر میگیرد. این هم هرچی هرکی به نظرش رسیده رو در نظر نمیگیره، راجب همه جنبه ها اظهار نظر نمیکنه. تغییرات اساسی من فکر میکنم الان هم رو بحثم باید بریم تغییرات اساسی به نسبت شرایط قدیم و شرایط امروز و شعارهای ما و هدف نهایی ما و منافع مستقل طبقه کارگر تو این دوره با توجه به وضعیت بورژوازی پرولتاریا. ثانیاً باید دانست که آیا این یا آن شعار تاکتیکی و یا شاید فقدان یکی از شعارها آب در آسیاب کدام یکی از نیروهای واقعی سیاسی خواهد ریخت. اینم یکی از ملاکای تعیین تاکتیکای ما تو هر مقطعه که این یا اون شعار آب تو آسیاب کی می‌ریزه. وقتی ما پیکار میگفتیم که بابا شعار جنگ داخلی و سرنگونی همینطوری رو هوا آب با آسیاب سلطنت طلب می‌ریزه، هیچ مرزبندی نداری تو با اپوزیسیون امپریالیستی، این یکی از نقطه ضعف‌های ما تو بحثاشون محسوب میشد و پیکاری و گریمان ما رو میگرفتن که ها شما اونو بزرگ میکنید. ولی بحث اساسی ما این بود که مرزبندی تو سازمان چپی و اپوزیسیون امپریالیستی سر جمهوری اسلامی چی؟ رو بحث اساسی روس، رو بحث سرنگونی. لنین تأکید میکند که بحث بر سر ادامه امر تبلیغ و ترویج و سازماندهی روزمره، تعمیق مبارزه، تهیه قوا و غیره نیست. بحث تاکتیک سر اینا نیست. این رو همه قبول دارن. این البته صفحه 276 من نقل معنی کردم تو کتاب مجموعه. بحث بر اثر انجام وظایف جدید است. آنها فقط خواستار این هستند که هدف نهایی به طور روشن درک شود و وظایف انقلابی به طور روشن معین شود. یعنی بگم بحث سر نه تشکیلات، نه چرا کاغذ میمونده، نه چرا ترویج اون هم چی بوده و تبلیغ اون هم چی بوده، بحث سر وظایف جدیده. این بحثایی که وظایف روزمره تبلیغ و ترویج سازماندهی بلدیم انجام بدیم یا بلد نبودیم انجام بدیم، کیو در نظر میگرفتیم کیو در نظر میگرفتیم، بعد به نظر هولش داد به بحث سبک کار. بحث تاکتیک روی بحث دوره جدیده همیشه اینه. اگه دوره جدید عوض نشده ما بی خودی داریم قدنامه تاکتیکی میدیم. مثلا نباید خصوصیات اصلی این دوره رو مشخص کنیم. چرا در انقلاب فوریه 1917 ظرف 8 روز تحولی اتفاق افتاد که در تمام 3 سال انقلاب، انقلاب 1905 تا 7 قدرت انجام آن را نداشت؟ نیروی طبقات از کجا بود؟ جنگ، جنگ امپریالیستی. یعنی باز یه ویژگی مشخص اون لحظه تعیین کننده اثر انگوش میذاره اینجا. اگر انقلاب با این سرعت از لحاظ ظاهر و در نخست با این سرعت از لحاظ ظاهر و در نخستین نظر سطحی با این طرز رادیکال پیروز گردید، علتش فقط این بود که به حکم یک موقعیت تاریخی فوق‌العاده خود ویژه‌ای، جریان‌های به کلی گوناگون، منافع طبقاتی به کلی ناهمگون، تمایلات سیاسی و اجتماعی کاملا متناقضی با هم درآمیختند و به طرزی شگفت آور با یکدیگر هم‌آواز شدند. از یک طرف امپریالیست های انگلیس و فرانسه با توطئه چینی خود میلیوکوف و کوچکوف و شرکا را به منظور ادامه جنگ امپریالیستی با سرسختی و عنادی بیش از پیش و به منظور کشتار میلیون ها کارگر و دهقان دیگر در روسیه به تصرف حکومت ترغیب می نمودند، و از طرف دیگر جنبش انقلابی عمیق پرولتاریایی و توده مردم شامل تمامی اهالی تهیدست شراده وجود داشت که هدفش نان صلح و آزادی واقعی بود. میگه چرا حکومت در تیرس هجوم طبقات مختلفی گرفت که سر انداختنش هم آواز بوده؟ وضعیت خود ویژه اون موقع این بود که هم امپریالیست های جنگ طلب باید تزاریزم رو کنار میزدن و یه حکومت بورژوایی که جنگو بتونه ادامه بده سر کار میذاشتن، هم مردم نون و صلح و آزادی میخواستن. این یه خصوصیت سرنگونی تزار در اون مقطع بود، این خود ویژگی اون مقطع بود. جریان اوضاع بر این منوال و فقط بر این منوال بود است. منوال ببخشید، سیاست مداری که از حقیقت نمیترسد تناسب نیروهای اجتماعی را در انقلاب هوشیارانه مورد سنجش قرار میدهد و در هر لحظه معین، لحظه معین تو گیومه را نه تنها از نقطه نظر خود ویژگی آن لحظه و آن روز، بلکه از نقطه نظر نیروهای محرکه عمیق‌تر، یعنی از نقطه نظر مناسبات متقابل عمیق‌تر منافع پرولتاریا و بورژوازی، خواه در روسیه و خواه در سراسر جهان ارزیابی می‌کند. نظرش نسبت به این قضیه میتواند اینطور و فقط اینطور باشد. کسی که اینطور میگه حقیقت رو میبینه، نه فقط خود ویژگی لحظه معین رو میبینه، بلکه اینو در رابطه‌ش با منافع اساسی طبقات و اساس منافع عمیق‌تر طبقات میبینه و اینطوری اظهار نظر میکنه. ما درباره وظایف تاکتیکی روش آتی خود نسبت به حکومت در مقاله دیگری صحبت خواهیم کرد. آنجا ما نشان خواهیم داد که خود ویژگی لحظه فعلی، باز یه نمونه دیگه از بحث خود ویژگیش، توی فوریه تا اکتبر انتقال از نخستین مرحله انقلاب به دومین مرحله آن است. که این است در چیست؟ این خود ویژگی در چیست؟ چرا شعار وظیفه روز در این لحظه باید این باشد؟ کارگران، شما در جنگ داخلی بر ضد تزاریز معجزاتی از قهرمانی پرولتری و توده‌ای از خود نشان دادید. باید در کار متشکل ساختن پرولتاریا و تمام مردم نیز از خود معجزه نشان دهید تا موجبات پیروزی خود را در دومین مرحله انقلاب فراهم سازید. یعنی اینجا تشکل در دستور طبقه میذاره به معنی هدف تاکتیکی. یعنی میگه الان وقت شده که طبقه متشکل بشه. این همزمان اون میلیس پرولتریه. یعنی بحثش اینه که باید متشکل بشه که بعداً مشخص میکنه که این تشکل منظورم اتحادیه و حزبی هم نیست. یه تشکل انقلابیه، تشکلی که نظامیه. تشکل توده‌ای وسیع نظامی. خودویژگی لحظه فعلی در روسیه عبارت است از انتقال انقلاب از نخستین مرحله خود که در آن قدرت حاکمه به علت کافی نبودن آگاهی و تشکل پرولتاریا به دست بورژوازی افتاده است، به دومین مرحله انقلاب که در آن باید قدرت حاکمه به دست پرولتاریا و قشرهای دهقان و تهی‌دست بیفتد. یعنی میگه دوره اولش که به دلیل ناآگاهی تشکل افتاد دست بورژوازی و این دوره دومه که بعد از اون بیفته دست ما. باید دیگه. کسی نگفته، یعنی چیز مشخص، این از منافع مشخص طبقاتی و جنبه اساسی مبارزه که داره تو دل اون دولت بعد از انقلاب فوریه شکل میگیره اینو بهش نشون میده که الان دولت افتاد دست ما، آگاه نبودیم، متشکل نبودیم، امروز باید بیفته دست ما. بعد میفهمیم که چرا بحث تشکل برایشون جایگاه رو داره. صفت مشخصه این انتقال از یک طرف وجود حد اعلای قانونیت است و از طرف دیگر فقدان اعمال فشار نسبت به توده ها و بالاخره روش اعتمادآمیز و غیر آگاهانه این توده ها نسبت به دولت سرمایه‌داران که بدترین دشمنان صلح و سوسیالیسم میباشند. این خودویژگی از ما خواستار قابلیت دمسازی با شرایط به خصوص کار حزبی در میان توده های پرولتاریا است. یه دارای وسعت بی سابقه هستند و تازه برای شرکت در زندگی سیاسی دیده گشودند. یه خودویژگی بی‌نهایت شایان توجه انقلاب ما، این انقلابی بوده است، در این است که این انقلاب یک قدرت دوگانه به وجود آورده است. این فاکتورا باید مقدم بر هر چیز برای خود روشن نمود، زیرا بدون پی بردن با آن نمیتوان گامی به پیش برداشت. از خود ویژگی بعض فعلی، یعنی قدرت دوگانه و توهم توده ها به حکومت، ویژگی دیگری درباره تاکتیک لحظه فعلی زیرشت خط نتیجه ناشی میشود که در نظر گرفتن آن برای یک فرد مارکسیست که باید پایه حساب های خود را بر روی واقعیات عینی، یعنی توده ها و طبقات قرار دهد و نه روی افراد غیره، لزوم حتمی دارد. این خودویژگی مسئله ای را در درجه اول اهمیت قرار می دهد که عبارت است از کار در رشته انتقاد، توضیح اشتباهات احزاب خرد بورژوایی، اسعار و سوسیال دموکرات، آماده و متحد ساختن عناصر آگاه حزب پرولتاری، یعنی حزب کمونیست، رهایی پرولتاریا از قید گیجسری عمومی خرد بورژوایی. یعنی شبیه وظایفی که ما در بلافاصله بعد از قیام در دستور میذاشتیم که این دومیش اصلا انجام ندیم، فقط کار در توضیح اشتباهات و سیاست های احزاب خرد بورژوایی در دستور داشتیم، ولی آماده و متحد ساختن عناصر آگاه حزب پرولتاری رو به اشکال خیلی عقب افتاده تری دنبال کنیم. حالا بحث برنامه چی بود و جنبش در کجا بود میتونه اینجا سنجاق بشه. اینها فقط اینا کار فقط تبلیغاتی به نظر میرسد، ولی در حقیقت این عملی ترین کار انقلابی است، زیرا نمیتوان انقلابی را به پیش راند که متوقف گشته، در عبارت پردازی غرق شده و مشغول درجا زدن است. آن هم نه بدان علت که موانع خارجی وجود دارد و نه بدان علت که بورژوازی به قوه قهریه متوسل گردیده است، بلکه بدان علت که توده ها عدم آگاهی توأم با زود باوری از خود نشان میدهند. بالاخره این جملهش باز ما رو روشن میکنه. اعتراض انقلابی توده وظیفه خطیر و پرمسئولیتی را به دوش هر کارگر سوسیال دموکرات و هر دموکرات پاکدامنی مینهد. پشتیبانی همه جانبه از جنبش آغاز شونده توده و بسط و توسعه آن در زیر لبای شعارهای کاملا قابل اجرای حزب، یعنی شعار جمهوری دموکراتیک، روزکار 8 ساعته، ضبط کلیه زمینهای ملاکان باید شعار تمام دموکراسی و شعار انقلاب مردم گردد. من این چیزها رو خوندم برای اینکه چند تا مسئله اینجا مشخص بکنیم. به نظر من مسئله تاکتیک اولا نظر عینی وضعیت جدید و مناسبات بین طبقات به طور کلیه، یعنی روندهای کلی اجتماعی. مثلا من میگم 28 مرداد خمینی یه دوره جدید آغاز کرد، اشغال سفارت یه دوره جدید آغاز کرد، 17 شهریور بنی صدر و قضیه که به 14 اسفند رسید و به 30 خرداد یه دوره جدید باز آغاز کرد و 30 خرداد میمر هم باز یه دوره جدید ما داشتیم. خود ویژگیاشو میشه روشن بحث کرد. گفتم دوره اول دوره توهمات و انقلاب بسازی موازنده با جمهوری اسلامی هم مشروط. دوره دوم رفع توهمات اپوزیسیون خرد بورژوایی بود از 28 مرداد به بعد تا اشغال سفارت، توهمات که واقعا جمهوری اسلامی رو به حال انزوا کشوند، جوری که مطمئن نبود اگه بره رفراندوم کنه رأی بیاره سفارتو گرفت. دوره دوم دوره نوع جدیدی از توهمات بود. دوره اول توهمات ناشی از قیام بود، دوره دوم توهمات ناشی از مبارزه ضد امپریالیستی حکومت بود. به نظر این دو تا فرق میکنه، خصوصیت توهمات. کسایی که تو دوره اول تزلزل نشون دادن تو دوره دوم شاید نشون ندادن، و کسایی که تو دوره دوم نشون دادن کسایی بودن که چپترین آدم ها بودن در اون مقطع. رفت رو بند شوروی تو برنامه مسئله توهمات احزاب غیر پروتئی و توهمات احزاب ظاهر مارکسیست فرق داشت با قیام تا 28 مرداد. قیام تا 28 مرداد دوره انتظار بود، دوره خوشباوری پوپولیستی سراسری بود، ولی 28 مرداد از اشغال سفارت و بعد دوره توهمات مردم برای فراتر بردن این انقلاب بود و به همین دلیل پایداری خیلی بیشتری داد. خمینی از بهمن تا 28 مرداد مجبور شد دست به اسلحه ببره، ولی از اشغال سفارت تا 30 خرداد این خودش ادامه داده و اصلا یه نوع سازماندهی جدید گذاشته در دستور کار خودش. اشغال از قیام تا 28 مرداد حکومت دست لیبرالا بود، رفتون این شیوه کلاسیک سرکوب انقلاب و ختم انقلاب. از بعد اشغال سفارت اصلا سازماندهی وسیع توده متوهم در دستور کار اینا قرار گرفت و انجام شدن به خوبی، یعنی اصلا یه صفبندی جدیدی تو سطح توده زحمتکش به وجود آوردن و تو حتی تو صف احزاب سیاسی وجود آوردن. تزلزلایی که سازمانای فدایی و غیره، فدایی که تو کردستان میجنگید بعد از اشغال سفارت از توش جاسوس در میاد. به نظر من اینا دوره‌های مشخصی که تاثیر خودش رو طبقات از نظر عینی و ذهنی میذاره و رو صفبندی نیروهای بورژوایی. دوره 30 خرداد بعد هم به نظرم با همین خصوصیت مشخص میشه، جدایی کامل و قطعی توده وسیع مردم از جمهوری اسلامی، به این اعتبار که اون خودش رو جدا کرده و در مقابل خودش قرار داده توده وسیع مردم بدون هیچ توهمی به جمهوری اسلامی خواستار سرنگون میشه. خصوصیتش اینه که هیچ جور قانونیتی وجود نداره، برعکس اون دوره مردم به اتکای توهماتشون گل نیست، به اتکای نیروهای سرکوب و ابزارهای سرکوب حکومت داره حکومت میکنه و هر زمان شلش کنه سقوط میکنه. این برای توده وسیع مردم مشخص که هر موقع نگیرن بکشن حبس ابد بدن ما سرنگونش میکنه. این برای توده خود وسیع مردم مشخصه که اون چیزی که مانع حرکتشونه هزینه بالای حد کوچکترین حرکتی است. کوچکترین حرکت توده یا فردی منجر به بیشترین خسارت میشه برای هر بخشی از طبقه یا هر فردی از طبقه. بنابراین اینم یه خصوصیت این دوره است، خصوصیت که دوره قبلش نبود اصلا. یعنی رفقا رو میگرفتن، رفقا یا تو کمیته ملقی میزدن بیرون. از 30 خرداد به این طرف مشخصا خصوصیت مبارزه اینه که صف پیگیر و ناپیگیر رو بر حسب موقعیت تاکتیکای بورژوازی داره تفکیک میکنه و میبینیم مصاحبه‌های هیچ وقت پیکاریا تو اون دوره نمیتونستن همچین مصاحبه‌ای بکنن، هر چقدر این نتایج میرسیدن. بنابراین این خصوصیت اصلی اینه که یه خصوصیت اصلی دیگه اینه که طبقات مشخصا دارن درباره آلترناتیو به این حکومت حرف میزنن. این مثل مجلس مؤسسان که درباره اینه درباره سرنگونی دارن حرف میزنن. سرنگونی به حکم نظر ما مسئله مردم نشده، به حکم اینکه مردم میگن سرنگونی مسئله ما شده، یا به اعتبار هر جفتش. پس رو سرنگونی ما باید بهترین شعار رو بدیم توی این مشه تاکتیکی، باید بگیم چی سرنگونش میکنه، به چه شیوهی باید سرنگونش کرد، چی جاش گذاشت. این هیچ ذهنی‌گرایی هم نیست، دورمال دوره است که مردم میخواین سرنگونش کنن. حالا با چه دلیلی عقب نشستن، اونم خودویژگی لحظه فعلیه که ما تو خودویژگی تاکتیکی باید به رسمیت بشناسیم. به نظرم بحث دو جناح مشخص کننده این جریان بود برای ما. مشخصه این جریان بود که مسئله سرنگونی یه مسئله امر یک طبقه نیست، هنوز امر یک طبقه نشد. مشخصه اصلیش اینه که توده‌های وسیع با هم هم‌آوازن، توده بورژوازی و توده پرولتاری، اگه بمشه گفت تودش، ولی قشر وسیع، قشر خورده بورژوا و بورژوا هم‌آوازن به دلایل مختلف تاریخی، همونطور که اینجا جنگ نانسول آزادی رو به سرنگونی تزار اون امپریالیست رب میده. و بعد از این دوره حاکمیت خمینی و خط خمینی و جمهوری اسلامی، هم‌آوازی وسیع بین بورژوازی و پرولتاری وجود داره. اون داره برای شهید منتو دل می‌سوزونه، میره تو عفو بنومنه، خودش که تکونی نخورده که داره میگه آقا اونجا میکشن برای اینکه این حکومت زیر پاشو اره بکنه. این هم‌آوازی از چیه ما اینو بشناسیم؟ اون میخواد یه حکومت پایدار بورژوایی بذاره که قال انقلاب برای همیشه بکنه و سر و سامونی بده احیای ول سابق. ما میخوایم جاش چی بذاریم؟ اینو به توده مردم بگیم. او میخواد به شیوه کودتاگری، به شیوه کسب قدرت از بالا بدون کمترین فعل و انفعالی در سطح جامعه قدرت رو دست بگیره. ما میخوایم قدرت به دست یه طبقه بیفته به شیوه ما. اینو باید بگیم، یعنی قیام باید بگیم، سرنگونی باید بگیم، آلترناتیو پروتری بگیم، برنامه حداقل اونو بگیم و بگیم که این حکومت افتادنی است و توده سطح جامعه قدرت مسئله بازی است. گرچه الان ثبات نسبی پیدا کرده باشه، توده مردم به اعتبار سرکوب عقب نشستن، نه به اعتبار از پین رفتن مایه های اعتراض. مثل زمان اظهاری عقب نشستن، مثل بعد از 13 شهریور و یک دورهای کوتاه اشغال مطبوعات و غیره عقب میشینن، نه مثل زمان فرض کنید بعد از اصلاحات ارضی که برای جنبشی داشت شکل میگرفت و اعتراضاتی بود، همچی اصلاحات ارضی که ختم شد، یارو گفت اصلاحات آری، دیکتاتوری نه، بعد دید اصلاحات آری، خب آری یعنی همون دیکتاتوری هم آری کوتاه. دیگه حتی اپوزیسیونی در مقابل حکومت شاه شکل نگرفت، یا ارتجاع استروپی. به نظر من این خصوصیت اصلی هست. حالا چرا همگانی نیست؟ چرا تظاهرات نمی کنن؟ چرا فلان نمی کنن؟ بعد یه بندی به نظر من گذاشت که پرولتاریا دیگه خر نمی شد، یعنی سینتو چاک کن و برو جلو، بگو زنده باد مجاهد و زنده باد بنی صد، بگو شهیدمون بکن. این کار طبقه کارگر نیست، این یه جزء تجربیاته که تو این سندها مثلا قایبه. این که پرولتاریا به سادگی تحت شیوه های خورده بورژوایی مبارزه ضد حکومتی متشکل نمیشه، این سوء این شکاکیت سیاسی و این رشد آگاهی رو پیدا کرده که احزاب سیاسی رو بر اساس سیاستاشون و رابطه‌اش با به منافع فوری خودش و به موجودیت خودش قضاوت بکنه. و باز خود ما باید رو این خصوصیت طبقه دست بزنیم و تاکتیکامون رو به این خصوصیت منتقل بکنیم. ولی من یه بحث جمع‌بندی می‌کنم برای اینکه بس خط بگیره رو این ویژگی‌ها. به نظر من که این ویژگی‌ها رو بس کنیم تو ابعاد مختلفش، بگیم چه خود ویژگی‌هایی داره این لحظه، چه تأثیر رو تاکتیکای ما می‌ذاره، چه مسائلی طرح تو سطح اجتماعی، منافع مستقل طبقه چی رو ایجاب می‌کنه و برای توضیح این منافع مستقل، برای بردنش توی طبقه که منافع تو این لحظه خود ویژه اینه، چه شعارها، چه بنده و چه ماده‌ای احتیاج داریم. میگم اینو میشه بحث کرد. اون بحث راجع به این که قبلا ما چه نقاط ضعفی داشتیم به نظر من میشه بحث کرد، ولی جاش تو همون بررسی انتقادیه که لزومی نداره حتما تشکیلاتی باشه. به نظر میتونه بررسی انتقادی باشه راجع به اینکه چرا تاکتیکامون رو کاغذ میمونه. ولی اگه بخوایم این کنگره فردا به نتیجه برسه، فرض کنیم این سازمان پرولتری هستیم، ده ها محفل کمونیستی الان وجود داره، ده ها کارخونه منتظر این کنگره تموم بشه تا این سیاست ها رو در سطح تبلیغی تربیتی تشکیلاتی پیش ببرن. حالا ما چی میخوایم بگیم؟ اینو اگه بگیم بحثمون مشخص میشه، میره رو بحث صفحه کار که چجوری اون پدیده بشیم و لزومی نداره اون بحثا رو با این قاطی بکنیم. در رابطه با بحث بالا یا پایین خصوصیات و فلان، من میگم باید دیدیم خصوصیت اصلی در کجاست، بالا یا پایین. یعنی در بحث رفیق رضا که بگم رفیق حمیدم همین جوابو تقریبا اگه توجه کرده باشم داد، که بحث این نیست که پایین در مقابل بالا، بالا در مقابل پایین، بس دقیقا اینکه اون خصوصیت اصلی کجاست. امروز تو حجتیه و خط امام باید جستجوش بکنی، یا بیشتر اونجا نگاه میکنن توده مردم. اساس قضیه اینه که حجتیه یا خط امام، این برای توده مردم طرح شده، مثل زمان بنی صدر و خط امام که نظام طرح شده بود. این همونه، از همون نوع، از همون کیفیته. یا حتی شورای ملی مقاومت با کل این سیستم، یا حتی بختیار با کل این سیستم تو توده مردم اون دوگانگی سیاسی رو وجود میاره.
دقیقاً کدوم بخش بورژوازی انقلاب تا کجا به جلو سوق داده که ما می‌خوام از اون بریم اونورتر. حزب توده به اسم رو حجتی خط امام میگه اینه گیر. بختیار میگه کلتون با من. ما باید به نظر مشخص کنیم که دعوای اصلی سر انقلاب ضد انقلاب، سر دموکراسی انقلابی یا هر جور تزلزل خورده بود، دعوا سر اینه واقعا. حالا بروز کرده تو اینکه مردم یه ذره امید دارن بلکه هاشمی رفسنجانی مثلا زیر پای اونو جارو کنه، شلش ما بزنیمشون. فکر نمی‌کنم هیچ مردمی امید به خط امامی حجتیه بسته باشن به اون اهدافشون. دقیقاً جایگاه این بس تو تاکتیک ما اینه که تو نوشتم اومده آقا رقابت‌های امپریالیستی تو این صفوف منعکسه، این بهشون بی تزلزل میده و مثل دورنمای شکاف مجدد رو تو اینا محتمل میکنه، حتی اجتناب ناپذیر میکنه. ولی برای ما جاش چیه؟ این که اصلا اون شکاف رو ازش استفاده بکنیم که چیز دیگه ای رو بذاریم در جلوی این قضیه. من فکر کنم شما منظورتون دقیقا همین بحث بود، منتها این که این چقدر مؤثره در کار ما و کار ما چقدر به اون معطوفه با دیدن اون، یا چقدر به دیدن خصوصیاتی تو خود طبقه که شاید بتونه تا به تکونش واداره، تکونی که حجتی و خط امام دعواشون رو باز دوست 6 ماه دیگه بذارن کنار. اینا بحثی که تو این بحث باید مشخص بشه که مرکز ثقل فعالیت ما کجاست و مسئله سرنگونی از چه زاویه‌ای مطرح می‌کنیم، کجا می‌بریم و چی می‌سازیم و چه شعارهایی رو در دستور قرار می‌دیم. من همینجا حرفمو تموم می‌کنم. این دفترش